نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به تقوا و پرهیزکاری، ذکر و یاد خداوند و شکر و سپاس خدا بر همه نعمتهای او سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق شکر و عبادت و اطاعت الهی عنایت بفرمایید. عرض کردیم که یکی از مسائلی که در ارتباط با خانواده و فرزندان مورد تأکید قرار گرفته است، عفو و گذشت و چشم پوشی و اغماض هست. گفتیم که صفت عفو و گذشت و بخشش از دیگران یک امر عامی است که خدا به اون توصیه کرده و یکی از اخلاقیات مهم اسلامی روحیه گذشت و بخشش و عفو، چه در ارتباط با همه هم نوعان و اینها، چه در ارتباط با دوستان و رفیقان و عرض شود که همکاران و همسایگان، و چه عفو در ارتباط با حکومت و مردم و همینطور عفو و گذشته در فضای خانواده. ما چون این امر مهمی بود عرض کردیم که یک بحثی راجع به عفو و گذشت خواهیم داشت. در فضیلت و ارزش عفو یکی دو آیه را هفته قبل عرض کردم که قرآن تأکید زیادی داشت نسبت به اینکه انسان اهل عفو و بخشش باشه و ان تعفو اقرب للتقوا در سوره بقره آمده. در وقتی که کسی مورد ظلمی قرار گرفت یا عرض شود که تعدی به او شد میتونه قصاص بکنه، مقابله به مثل بکنه، اما قرآن میفرماد اگر شما ببخشید و عفو بکنید این به تقوا نزدیکتره. آیات زیادی در قرآن به مسئله عفو و گذشت اجتماعی اشاره کرده. اون چه که امروز میخوام عرض بکنم اشاره به روایاتی است که ارزش و جایگاه و عظمت عفو را تبیین کرده. این که آدم‌ها اهل بخشش باشند و بزرگواری بکنند و ببخشند دیگران، این فوق العاده در روایات هم مورد تأکید و سفارش شده. حالا من به عنوان نمونه از میان شاید 30-40 روایتی که در عظمت و فضیلت عفو و اغماض و گذشت از دیگران وارد شده به بعضیش در اینجا این روایات را بعضیش را عرض میکنم. در عرض شود که حدیثی از رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم اینجور نقل شده، خیلی حدیث جالبی است. حضرت می‌فرماد که والعفو سر الله فی القلوب، العفو سر الله فی القلوب و قلوب خواصه ممن یسر له سره. این جمله خیلی جالبی است در از ارزش این که آدم اهل عفو و گذشت باشه، همیشه روی منافع خودش حساب نکنه، گاهی هم از منافع خودش ببخشه برای دیگران. این حدیث شریف که از رسول گرامی اسلام نقل شده خیلی حدیث تکان دهنده است. می‌فرماد که العفو سر الله فی القلوب، عفو و گذشت سر خدا در دل هاست، که خدا در دل خواص از خودش و بندگان ممتاز و ویژه خود قرار می دهد. این تعبیر سر خدا یک تعبیر خیلی عجیبیه، چون خدا یک چیزهای آشکاری داره، یک اسراری داره. وقتی میگیم این چیزی سر خداست، یعنی یه رازها و رمزهایی در او هست، درجات و مراتبی و فضائلی در اون هست که همینجور آدم اون رو نمیفهمه. اینجا در این روایت شریفه پیامبر خدا میفرماد که عفو از دیگران، گذشت از مردم، این سر خدا در دل هاست و قلب و دل خواست از بندگان خدا جای این سره. این هنر نیست که آدم در بحث وقتی که منافع شخصی مطرح هست، نه حالا احکام خدا و اونا که اونجا باید با قاطعیت حکم الهی اجرا بشه، نه اونایی که مربوطه به خود ما میشه، این هنر نیست که انسان انتقام بگیره، تند بشه، عرشبت سختگیری بکنه و اصلا کسی توقع گذشت از اون نداشته باشه. این آدم کوچکه، آدمای کوچک و نازلن که سختگیرن در ارتباط مسائل شخصی خودشون و اهل گذشت و اغماز نیستن. آدمهای بزرگ اهل گذشت و عفو و بخششن و طبق این مفادی که در این حدیث شریف آمده، گذشت انسان در مسائل اجتماعی و روابط خانوادگی خودش، این سر الله فی القلوب، راز خدا و سر الهی در دل خواص بندگان خدا. این یک حدیث که میگه عفو سر الله، راز خداست. در حدیث دیگری از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل شده، العفو تاج المکارم، عفو تاج فضائل اخلاقی است. یعنی اگر فضائل اخلاقی را شما بخواید رتبه بندی بکنید، عفو از دیگران و گذشت از دیگران، این در قله این فضائل و ارزش‌های اخلاقی است. تو این ارزش‌های اخلاقی اجتماعی که در روابط بین انسان‌ها در محیط اجتماعی و در محیط خانوادگی همش مهمه و اسلام روی این ارزش‌های اخلاقی خیلی تأکید داره، میگه اگر اینا رو رتبه بندی بکنید، در قله ارزش‌های اخلاقی و تاج ارزش‌های اخلاقی عفو، روحیه گذشت و روحیه بزرگواری که انسان سخت نگیره به این که حالا یک کسی یک کلمه چیزی به او گفت حتما باید انتقامشو بگیره، یک کسی حالا یک پولی از او برداشت حتما باید به اصطلاح عامیانه پوزش رو پاک بکنه، نه، این روحیه پوزه پاک کردن و سختگیری و عرض شود که تندیه در روابط اجتماعی، این چیز مذمومی است. گذشت و ایثار و بزرگواری در قله ارزش‌های اخلاقی است.
و در روایات دیگه باز امیرالمومنین داره که من الکرمه ان تتجاوز عن الاساءه الیک، این بزرگواری است که شما وقتی که به یک بدی شد تو ببخشی. اگر قرار انسان‌ها در روابط اجتماعی و خانوادگیشون این باشه که در مقابل بدی‌ها ببخشند، ببینید چقدر فضای جامعه فضای سالمی میشه. البته این در غیر از حقوق عمومی است، یه استثناءاتی داره که این رو بعد عرض میکنیم، اما اگر اصل برای این باشه که در رابطه افراد تو خانه، تو محیط کار، در محیط کوچه و خیابان و اجتماعی، اصل برای این باشه که آدم‌ها با بزرگواری با یکدیگه تعامل بکنن، و اشکال و اشتباهی که از کسی در ارتباط با شما صادر شد اون رو شما قرارت بر این باشه که ببخشی. طبعا آدم غضب میکنه، خشم میاد. اون هفته در آیه الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس عرض کردم این خشم آدم وقتی که توهینی به آدم میشه، یک تعرضی به انسان میشه تو حقوق شخصی او، این خشم یک شعله است، مثل یک آتش از اعماق درون سر میکشه و آدم رو میبره به طرف این که بزنه، پرخاش بکنه، معاذ الله فحش بده و امثال اینها. کسی که بتونه اینو کنترل بکنه، این من الکرم ان تتجاوز عن السیئات. و در تعبیر دیگه داره که احسن الاحسان العفو، بالاترین احسان ها عفو. در تعبیر دیگری باز امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمان که اشرف و خصال الکرم غفلتو که اما تعلم، بالاترین ویژگی ها و صفت های بزرگواری و نشانه بزرگواری اینه که انسان از چیزایی که میدونه چشم بپوشه، عفو بکنه به گونه ای که اصلا گویا من نفهمیدم. یه کسی توهین میکنه، اصلا جوری آدم رفتار بکنه که گویا اصلا من نفهمیدم که به تو من توهین کردی، یعنی اینقدر از خود بزرگواری نشون بده. حالا همینا رو اگه بیارید تو محیط خانه، در روابط زن و شوهر یا در روابط خانوادگی بین فرزند و پدر و امثال اینها، قرار بر این باشه که ببخشه، کوتاه بیاد، بگذره، از حقوق شخصی خودش چشم‌پوشی بکنه، این جامعه رو سالم میکنه، محیط خانواده رو محیط لطیفی میکنه، محیط کار و محیط اجتماعی رو محیط لطیفی میکنه. و آدم هایی هم که مورد عفو قرار میگیرن اگه توجه بکنن اونا مثلا خودشون اصلاح میکنن. البته این استثناءاتی داره که این بعد عرض میکنن. در حدیث دیگری باز در فضیلت عفو آمده که ان الله عفو يحب العفو یا يحب العفو، خداوند اهل عفو و بخششه. کرم و بخشش خدا دامنه فوق العاده وسیعی داره و به همین دلیل آدمهای بخشنده و مهربان رو هم دوست می‌داره. در حدیثی آمده که در روز قیامت اونقدر خداوند می‌بخشد که گاهی افراد تصور می‌کنن که هیچ که باقی نمی‌مونه مگر اینکه به نحوی مورد عفو خدا قرار گرفته. اینقدر عفو خدا وسیعه و اگر خدا بخواد عفو نکنه و نبخشد که ما اصلا چیزی نداریم، ما غرق در گناه هستیم و استحقاق همه نوع عذاب داریم. خیلی آدم ها معصومین هستند، بقیه دیگه همه غرق در خطاها و اشتباهات هستند. خدا اهل عفو، اهل گذشته، اهل بخششه که اصلا انسان زنده میمونه، یک چیزی داره، یک بقایی داره. خدا اهل عفوه و دوست می‌دارد کسانی که در روابط خانوادگی و اجتماعی اهل گذشت و بزرگواری و ایثار و عفو و اغمازند. خدا اینا رو دوست می‌داره. و در روایت دیگری باز داره که العفو زین القدره یا زکات القدره، اینو بعدم بحث می‌کنیم ولی همینجا عرض بکنم، در چندین روایت تأکید شده که عفو وقت قدرت دارای ارزشه. این که کسی تو بستر افتاده، حالا کسی هم بهش توهین میکنه، او هیچ کاری هم نمیتونه بکنه، نمیتونه پرخاشی بکنه، نمیتونه بزنه، نمیتونه قهر بکنه، هیچی. خب او میگه من بخشیدم، خوبه، ولی وقتی که کسی تو جوانه، قدرت داره، امکانات داره، مسئوله، میتونه انتقام بگیره، میتونه پرخاش بکنه، میتونه تندی بکنه، در مقام قدرت اگر کسی بخشید، بخشنده بود و اهل گذشت و ایثار بود ارزش داره. اون وقتی که دست آدم بسته خب چاره ای نداره باید ببخشه، اون که خوبه ولی هنر زیادی نیست. وقتی که انسان میتواند از حق خودش بگذره، این خیلی ارزش داره. اصلا یک کمالاتی خدا در این گذشت قرار داده، کمالاتی خدا و مدارجی در این گذشت قرار داده که به تدریج من روایاتش رو عرض خواهم کرد، که اگر این روایات رو کسی کنار هم بگذاره، حدود مثلا 50 60 تا 70 تا 80 تا روایت کنار هم بگذاره، اصلا شگفت زده میشه از عظمت این ارزش اخلاق اسلامی و اخلاق اجتماعی اسلام. اگر یه وقتی خانه و جامعه و محیط اجتماعی و روابط انسان‌ها بر اساس گذشت، اغماز و بزرگواری و ایثار تنظیم بشه، اون محیط میشه محیط سالم، پاک و محیط الهی. خدا این دلهای خالی از کینه و حس انتقام جویی را دوست می‌داره، دلهای نرم و ملایمی که در روابط اجتماعی ملایمه و از حقوق خودش برای سلامت روابط اجتماعی میگذره. البته حقوق عمومی و حقوق الله بعد بحث میکنیم. العفو زین القدره، بخشش زینت توانایی است. توانمند اگر ببخشاید کار او خیلی ارزش داره. و در روایت دیگه داره که قلت العفو اقبح العیوب. این که آدم‌های سختگیر و تندخو که ای عفو و گذشت در زندگی اون نیست، این زشت‌ترین عیب‌ها اینه که آدم‌ها اهل بخشش نباشن. تو محیط خانه، در روابط اجتماعیشون سر یک ریال از حق شخصی خودش حاضره که آتشی برپا کنه، به خاطر یک دستمال قیصریه ای رو به آتش میکشه، به خاطر یک امر کوچک انسانهایی رو مورد پرخاش و تندی قرار میده. این بدترین و زشتترین آفتهای اخلاقی و عیوب انسانی است که آدم تو روابطش با دیگران کوتاه نیاد، سخت بگیره و اهل عفو و بخشش نباشه. و تسرع الى الانتقام اعظم الذنوب. امیرالمومنین میفرماد این که آدم در موقع انتقام سریع بره به سمت انتقام، انتقام گیری، این بالاترین گناه هاست. آدم های بزرگ و اهل حلم و دارای این صفت اخلاقی کسانی هم که اگرم براس انتقام بگیره با صبر و درایت تسرع در اون نداره. و عرض شود که در جمله دیگه باز اینا همه از امیرالمومنینه که ظفر الکرام عفو و احسان. پیروزی آدم‌های بزرگ اینه که میبخشند، بزرگواری میکنند. همیشه پیروزی این نیست که وقتی که حق شما زیر پا گذاشته شد و توهینی شد، مالی از شما بردن، عرض شود تصادفی شد، یک اشکالی در روابطتون با دیگران پیدا شد، آدم هیچی نگذره، هیچی کوتاه نیاد. این هنر نیست. پیروزمند کسانی هستند که اهل عفو و احسانن. اصلا پیروزی این خودش، این پیروزی بر شیطان درونه. وقتی آدم بر کسی که حالا یک توهینی بهش کرده، یک خطایی در ارتباط با او انجام داده یا عمدی انجام داده، سخت میگیره، گاهی خدا می حق رو قرار داده. در یه روایتیه که بعد میخونیم از امیرالمومنین میفرماد که از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی نقل شده که فرمودن که، حالا اون روایتشو بعد میخونم ببینم الان پیدا میکنم، مضمون اون روایت این است که انس ابن مالک نقل میکنه از رسول خدا، میفرماد که در هیچ چیزی
عرض شود که قصاص قرار داده نشده مگر اینکه پیامبر خدا توصیه به عفو کرد. همه جایی که به شما حق قصاص دادن یا دیه گرفتن دادن اونقدر ارزش داره کسی که میتونه قصاص بکنه، میتونه دیه بگیره، میتونه کسی را به زندان بیاندازه تو حق حقوق شخصی خودش، ولی بیاد برای خدا پا بذاره رو هوای نفس خودش و بگذره. حتی بگیردم اشکالی نداره، شرع اجازه داده به او که قصاص بکنه، به او اجازه داده که بره ارزش رو هر جوریه بگیره یا طرف رو به زندان بندازه، ولی بیاد برای خدا بگذره، این خیلی پیروزی بزرگی است، این خیلی ارزش متعالی است. اگر ما این روایات و تعالیم بلند اسلام در دلهای ما و در وجود ما رسوخ پیدا بکنه، چقدر جامعه سالم و پاک و خوب میشه. این عفو و گذشته در حقوق شخصی، در روابط خانوادگی، در روابط اجتماعی. و در روایتی اون طرفش داره که شر الناس من لا یعفو عن الذله ولا یستر العوله. بدترین آدم ها، پسترین آدم ها کسانی هستند که از لغزش های دیگران حاضر نیستن که بگذرن، لغزش های دیگران را نمی بخشن و اسرار دیگران را نمی پوشانند، سر مردم را فاش میکنند. و اگر در روایتی باز از امیرالمومنین آمده که کسی که از اشتباهات دیگران ببخشه همه فضیلت های اخلاقی را در خودش جمع کرده، من عفا عن الجرائم فقد اخذ به جوامع الفضل، به همه فضیلت های اخلاقی تمسک کرده و در خودش جمع کرده. و در روایاتی باز داره که بهتر از این که شما حقت رو بگیری از دیگران اینه که بگذری، گذشت تو این از گرفتن حقت بیشتره. نگید که تو این دنیا آدم اون حس انتقام جوییش اشباع نمیشه، نه، تو همین دنیا این عفو اولش سخته، ولی پیش که بره احساس یک آسایش و راحتی و پیشرفت اخلاقی میکنه. تو اون دنیا هم که خبرهای عجیبی است که در روایات بعد عرض میکنم که چقدر فضیلت و ارزش و ثواب خدا قرار داده برای آدمای اهل عفو، اهل گذشت، اهل عفو و گذشت، کاظمین الغیظ و العافین عن الناس، کسانی که خشمها را در خود فرو میبرند، آتشهای کینه را در درون خاموش میکنند و از دیگران میگذرند، با بزرگواری چشم پوشی میکنه از خطای دیگران و از اشتباهات دیگران. و در روایات دیگری باز از امیرالمؤمنین آمده که شیعان لا یوزن و ثوابهما العفو و العدل، دو چیز در روابط اجتماعی است که هیچ چیزی ثوابش به اندازه اون نمیرسه، یکی گذشت، یکی عدالت، رعایت عدل و عدالت و یکی گذشت، این دوتا هم دیگه رو تکمیل میکنه، عدالت در روابط اجتماعی و عفو در حقوق شخصی که آدم از حق خودش بگذره. این عفو بعد میگیم ما در حقوق اجتماعی نیست، ارزش‌های عمومی، ارزش‌های اسلامی و اخلاقی که با در جامعه حاکم باشه اونجا جای گذشت نیست، اونجا با قاطعیت باید ارزش‌های اخلاقی را حفظ کرد، امر معروف کرد، نهی از منکر کرد، درباره حدود داره که لا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله، میگه وقتی که حد الهی باید جاری بشه اینجا نمیتونه مأموری بگه یا قاضی بگه یا مردم بگن که خب ما عرشبت که دلمون رحم اومد ولش کردیم، نه، تو حقوق اجتماعی عمومی و ارزش‌های اخلاقی عام جامعه و تکالیف الهی جای گذشت نیست. اما اونی که به خود ما و شما برمیگرده، تو خانه، تو محیط کار، تو محیط اجتماعی، پولی کسی از ما برداشت، یکی تصادفی شد، نمیدونم، عرشبت که توهینی کسی کرد، اینا مربوط به شخص ما هست، اینجا هنر انسان هاست که میبخشند، آدم های بزرگ، مؤمنین. این حدود ده 20 تعبیر بود که من از حدود 20 روایت
مضامینش رو انتخاب کردم خدمت شما عرض کردم. اینا رو حالا شما کنار هم بگذارید و وقت ببینید چه جایگاه بلندی داره روحیه گذشت و ایثار و عفو در خانه و جامعه. بعضی تعابیرش رو دوباره تکرار میکنم، بلندترین تعبیر در باره عفو و احسان و گذشت و بخشش اجتماعی اون تعبیری است که پیامبر خدا فرمود که سر الله فی القلوب، عفو راز خدا در دل هاست، این رازی است که درش اسرار الهی نهفته است. تا اینکه عفو تاج مکارم است و بالاترین ارزش اخلاق اجتماعی اسلامه که در روایات مورد تأکید قرار گرفته. این عفو و گذشت در حدود الهی در حقوق عمومی نیست، این عفو و گذشت در حقوق شخصی و روابط شخصی است که انسان با دیگران داره، چه در محیط اجتماعی چه در محیط خانه مخصوصا، که حالا اون رو با روایات ویژه‌ای داره که بعد عرض میکنم که در خانه دیگه اصلا بدون روحیه گذشت و عفو و ایثار اصلا یک خانه نمیتونه قوام پیدا بکنه، روابط اجتماعی روابط خانوادگی نمیتونه اصلا رو پای خودش بایسته مگر اینکه افراد درجه از عفو و گذشت درشون باشه، و اگر هم نباشه هم خودش ضرر میکنه هم به خانه ضرر میزنه. آدم های تندخو و سختگیر و انتقامگیر و کوتاه نیای در فضای روابط خانوادگی بین پدر و مادر و فرزندان و امثال اینها، اینا اصلا یک خانه رو مبدل به یک جهنم میکنند. فقط این نکته رو همیشه توجه داشته باشیم که این عفو اصولا چون از غضب برمیخیزه، توضیح دادم که ریشه انتقامگیری و نبخشیدن از اون غضب انسانه، اون حس انتقامجویی و غضب و خشم انسان نمیگذاره که آدم بره به سمت گذشت و ایثار. انتقامگیری اولش خوشاینده ولی بعدش آدم حس میکنه حالا به خاطر یک سنار پول یا یکی حالا کلمه ای که مثلا پدرش گفت، پسرش گفت، نمیدونم خویش قومش گفت، رفیقش گفت، یه آتشی برپا کرد، کینه ای در دل گرفت، بعدش میبینه که چیزی عایدش نشد که حالا اومد انتقام گرفت، او هم اومد مقابله به مس کرد، او هم اومد پرخاش کرد، تندی کرد. اول آدم خوشحال میشه ولی بعدش پشیمانی است. فرق انتقام گیری و تندی و عرض شود که نگذشتن از حقوق شخصی با عفو و گذشت اینه، نگذشتن اولش جالب است و خوشاینده و آدم را ارضا میکنه ولی بعدش بی تفاوتی داره آدم نسبت به اون و احساس ناخوشایند پیدا میکنه و گاهی کلی ناراحت میشه آدم به خاطر این که بی خود این کار را کرد. اما به عکس، عفو و گذشت، بخشش و بزرگواری مقابله با اون آتش خشم درونه، اولش خیلی سخته ولی اگه اون آدم اولش خودو کنترل کرد و بر خودش سوار شد و لجام این اسب سرکش را به دست گرفت، یک 10 دقیقه نیم ساعت که گذشت، که از برادرش گذشت، از فرزندش گذشت، از پدرش گذشت، از همسرش گذشت، سختگیری نکرد، او را بخشید، اولش خیلی سخته اما بعدش یک دنیای زیبایی به روی او باز میشه، احساس آرامشی به او دست میده، احساس خوشایندی به او دست میده. این تو همین دنیاست، یعنی خودش آدم روان، او روان سالمی میشه. حالا آثار اخرویش هم که در روایات انشاءالله هفته بعد خواهم گفت. روحیه عفو و گذشت از حقوق شخصی از بالاترین ارزش‌های اجتماعی اسلامی که در خانه و محیط جامعه بهش تأکید شده و اولین ارزش و اثر اون اینه که روان انسان را سالم و پاک و راحت میکنه. اولش با سختی با جلوی این فشار را گرفت، جلوی فروکش برافروختگی این شعله خشم را گرفت با سختی، با تندی، با زحمت، با ریاضت، اما بعدش احساس آرامش، خوشی و سلامت روانی به انسان دست میده. و اثر بعدش هم اینه که خب روابط آدم ها رو با هم خوب میکنه، فضای خانه، فضای جامعه رو فضای سالمی میکنه، و آثار اخروی اون هم که چون سر الله عفو راز خداست در قیامت و آخرت ظاهر میشه که روایاتش هفته آینده انشالله عرض خواهم کرد. خدایا ما را از کاظمین غیظ و عافین عن الناس قرار بده. خدایا به ما توفیق رعایت اخلاق اسلامی در همه شؤون زندگی و در زندگی فردی، اجتماعی و خانوادگی کرامت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المصدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. عباد الله اوصیکم بنفسی به تقوى الله. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و حضار محترم و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، تهذیب نفس و اصلاح اخلاق و تخلق به اخلاق اسلامی و الهی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق وارستگی کامل و تخلق به اخلاق الهی کرامت بفرمایید. اولین عرض من در خطبه دوم تسلیت شهادت بنیانگذار مذهب و رئیس مذهب حضرت امام جعفر صادق سلام الله علیه است. 25 شوال روز سال روز شهادت امام ششم حضرت امام صادق سلام الله علیه را به شما عاشقان ولایت و مشتاقان امامت تسلیت و تعزیت عرض میکنم و به اختصار یادآوری میکنم که در میان ائمه هدا امام صادق از یک جایگاه ویژه‌ای به لحاظ گسترش مذهب و نشر معارف الهی به اهل بیت برخوردارند. شرایط اجتماعی و اوضاع و احوال اجتماعی در مقطعی از عمر شریف امام صادق اقتضای یک آزادی بیشتری کرد تا اون حضرت در نشر معارف الهی و پرورش شاگردان بزرگ تلاش بیشتری بورزند. دوره امامت امام صادق یک دوره بیش از 30 ساله، حدود 34 سال دوره امامت این امام عظیم الشان و بزرگوار بود.
که عمدتاً در مدینه بودند، یکی دو سال ایشان در کوفه بودند و بعضی از سفرهای دیگر هم داشتند و در یک مقطع زیادی از این مدت، البته ایشون هم تحت فشارهای زیادی بودند، در یک مقطعی در 15 ساله یک فضای بازتری برای امام صادق پیدا شد. اصولا تاریخ این حدود 3 قرنی که ما بعد از پیامبر خدا ملاحظه بکنیم، در طول زندگی ائمه هدا سلام الله علیهم اجمعین، خب ما آرامش و آسایشی نمیبینیم. غالبا این مقطع 2-3 قرنه به خاطر اشکالات و انحرافاتی که در امت اسلامی پدید آمد، ائمه طاهرین و پیشوایان معصوم ما در زجر و فشار و عذاب و شکنجه بودند، به انواع عذاب ها، از حادثه تلخ جانسوز کربلا گرفته تا دیگر حوادثی که خانه نشینی، تبعید، زندان و انواع مرارت ها و آلام و رنج هایی که ائمه طاهرین برای حفظ اسلام و دستاورد اسلام تحمل کردند و به جان خریدند. خب امام صادق هم در این سلسله همین وضعیت را داره، ایشون هم انواع سختی ها و مشکلات را تحمل کردند و منصور عباسی که در یک مقطع طولانی از عمر امامت ایشون معاصر امام بود، خلیفه حتاک و جسوری بود که جسارت های مختلفی از این خلیفه نسبت به مقام والای امام صادق نقش شده و در تاریخ ثبت و ضبط شده که بسیار هم دردآوره که یک شخصیتی با عظمت امام صادق مورد حتک و جسارت یک فرد رذلی مثل منصور قرار بگیره، خیلی زجرآوره. امام صادق در این دوره عمر شریفشون معارف اسلام و حقایق دین را به احسن وجه تبیین کردند و نشر دادند. میدونید که مهمترین ائمه مذاهب چهارگانه اهل سنت شاگرد امام صادق بودند و بالاتفاق 4 امام بزرگ فقهی اهل سنت افتخار میکنند به اینکه شاگرد بودند و علمشون را، بخشی از علمشون را از امام صادق گرفتند. و بزرگانی از اهل سنت که فضائل فوق العاده ای را برای امام صادق برشمردند و تعداد شاگردانی که امام صادق تربیت کرده است، مستقیم و غیر مستقیم و با اون درجات مختلف، تا 4000 هم برشمرده شده. این رقم رو باید برد در اون زمان با جمعیت اون عصر، با اون مشکلاتی که اون وقت بود و کمبود وسائل ارتباط جمعی، ولی با اون اوضاع و احوال ما تا 4000 هم گفته شده که امام صادق شاگرد تربیت کردن در رشته های مختلف، در زمینه های مختلف، و معارف پیامبر خدا و اهل بیت رو حفظ کردن و اصحاب بزرگی که گرد این نگین امامت حلقه زده بودند، اصحاب بزرگی بودند که جانفشانی کردند، فداکاری کردند، همه وجودشون را وقف کردند و قربانی این راه کردند تا معارف امام صادق و اهل بیت در عالم انتشار پیدا بکنه. جایگاه امام صادق از نظر عمق معارف الهی و تبیین و نشر اون جایگاه ویژه ایست که رتبه بعدش امام باقر قرار میگیره و سایر ائمه این مجال براشون پیدا نشد. بخش اعظمی از هزاران حدیث و روایتی که از ائمه هدا نقش شده، قطعا بالای 50% برمیگرده به این دو امام بزرگوار و بیشترش هم با درصد بیشتری خود امام صادق. بنابراین از نظر میراثی که از ائمه هدا باقی مانده، بالاترین ارث و تعداد حدیث و اخبار و بیشترین توفیق در پرورش شاگردان بزرگ برای نشر معارف اهل بیت، این از آن امام صادق سلام الله علیه. و نهایتاً هم در این مسیر ایشون به شهادت رسیدن. شهادت این امام بزرگوار را تسلیت عرض می‌کنم.
و تأکیدم میکنم که ما نسبت به امام صادق که بنیانگذار مذهبند و اصولا تشیع به عنوان مذهب جعفری شناخته میشه به خاطر سهم بیشتر ایشون در اخبار و احادیث در حوزه های مختلف فقهی و کلامی و حدیثی، شأن و جایگاه امام صادق اقتضا میکنه که ما در 25 شوال و این ایام عرض ادب و ارادت بیشتری داشته باشیم، مجالس برپا بشه، سخنران ها در اخبار و احادیث ایشون، تاریخ ایشون، زوایای زندگی ایشون، ابعاد مختلف شخصیت ایشون مطالب عمیق‌تری رو بررسی بکنن، در اختیار مردم قرار بدن. این وظیفه روحانیونه، وظیفه اهل علم و دانشه که هر سال وقتی که در مناسبت امام صادق صحبت میکنن حرف تازه ای داشته باشند، مطالعه جدیدی داشته باشند. این وظیفه روحانیته، وظیفه ماست. ما منبرها را نباید به حالت تکرار محض در بیاریم. البته مثل روزه طبیعتش تکراره، معارف دیگه هم با تکرار کرد، تکرار چیز بدی نیست، اما لازمه که بر علم و معرفت خودمون اول بیفزاییم و بعد در اختیار مردم قرار بدیم. و در مناسبت شهادت امام صادق هم اولا توسعه منبرها، عمق دادن به مطالب و اونچه که درباره امام صادق بحث میشه باید به خود ما توصیه بکنیم و به مردم و هممون هم توصیه بکنیم که گرامی بداریم امام صادق رو به مناسبت شهادتشون. عزاداری ها راه اندازی بشه، حتی مانعی نداره، حیات عزاداری. خب در ایام تاسوع و عاشورا کارهای خیلی خوب و بزرگی انجام میشه، چه مانعی داره که حیاتی هم در مناسبت شهادت رئیس مذهب و این امامی که این حق عظیم را بر همه ما داره، هیئت‌های عزاداری را انداخته بشه، مجالس آبرومند و مجلل و با شکوه و منبرهای با محتوا و غنی از معارف اسلامی ترتیب داده بشه. من هم تسلیت عرض میکنم، هم تقاضا میکنم و تأکید میکنم بر گرامی داشت بیشتر این مناسبت در امسال و سالهای آینده انشاءالله. نکته دوم، روز 13 آبان هست که چند مناسبت در 13 آبان جمع شده که هر کدام از اونها دارای پیام و الهامات و درس‌های خاصیه. در 13 آبان هم روز تسخیر لانه جاسوسی است، هم روز تبعید امام از ایران به ترکیه است و هم روز دانش آموز، و همه اینها مناسبت‌های مهمی است. خب این روز یادآور اون زمانی است که همه قدرت‌های عالم تصمیم گرفتن صدای مرجعیت شیعه، صدای حوزه قم و عالم بزرگی مثل امام را خفه بکنن به خیال خودشون. اسناد نشون داده که این تصمیم به تبعید امام و محاصره امام از آمریکا طراحی شد و شاه اون را اجرا کرد و طوری هم اینا نقشه ریخته بودن که اصلا امام محو بشه. توی مقطعی هم واقعا طوری شده بود که تو 16-17 سال امام که در تبعید اول یک سالی در ترکیه بودن، بعدم در نجف، چنان همه چیز را علیه امام بسیج کرده بودن که نام امام ممنوع، رساله ایشون ممنوع، همه چیز بر ضد امام تنظیم شده بود با طرحی که خب آمریکایی ها ریخته بودند و شاه اون را اجرا می کرد. هیچ کس تحمل این مرد بزرگ و شجاع و عظیم الشأن را نداشت. ابتدا به ترکیه تبعیدشون کردن، بعدم ایشون را گفتن میفرستیم تبعید میکنیم به نجف. تو نجف علما زیاد هستن، مراجع زیاد هستن، ایشون هم مثل یکی دیگه بقیه میره اونجا و اصلا حذف میشه در حوزه نجف. این تو اسنادشون اومده، میگه ما او را بفرستیم تو نجف، اگه بفرستیمش جای دیگه باشه خب احساسات مردم تحریک میشه، میفرستیمش تو نجف که هم مردم بگن خب حالا چون تبعید تو نجف خیلی مهم نیست، از اون طرف هم تو خیلی علما و بزرگان ایشون دیگه هضم بشه. این تلاش کردن تا حدی هم به این اهدافشون در یه مقاطعی به صورت موقت دسترسی پیدا کردن، دستیابی پیدا کردن. و 13 آبان روز شروع تبعید امام از ایرانه. چند مرحله امام رو گرفتن، آوردن، بردن، زندان کردن، در محاصره قرار دادن، تا امام آزاد می شد روز بعدش درس رو شروع می کرد در مسجد اعظم و در خانه خودشون در قم حقایق رو برای مردم تبیین میکرد. اینا باز میدن تحمل ندارن. چند بار این قصه تکرار شد تا قضیه 15 خرداد رخ داد. نهایتاً در 13 آبان 1343 اینا دیدن که این وجود شجاع و این مرد بزرگ قابل تحمل نیست براشون، ولی زایشون رو تبعید کردن مدتی در ترکیه، بعدم به نجف. روز 13 آبان از این جهت یادآور این شخصیت بزرگ و جور و جفا و ستمی که بر ملت ایران و ایشان روا داشتن یادآور این قصه است. از طرف دیگه روز 13 آبان یادآور تسخیر لانه جاسوسی است که این واقعا از وقایع مهم تاریخ معاصر ایرانه که الان مجال این نیست که من وارد بحث در اینجا بشم، ولی فقط همین رو عرض بکنم، شما همین رو میدانید که تسخیر لانه جاسوسی اصولا روابط دنیای اسلام رو با آمریکا وارد مرحله جدیدی کرد، برای اینکه اسناد اونجا نشون میداد که علی رغم عظمت انقلاب اسلامی، علی رغم میل و آراء مردم، اینها در فکر هم کودتا بودن هم فکر نفوذ بودن. اینا از طریق بعضی از مقامات دولت موقت، بعد کسان دیگری که بعد آمدن، اینا در صدد این بودن که اینا رو بخرن، نفوذ بکنن، اینا رو بر مردم ایران حاکم بکنن و انقلاب ما رو از اسلام و ارزش‌های الهی تهی بکنند. اینا اسناد لانجاسی رو نشون میده و همینجور در فکر این بودن که کودتا بکنن، قتل عام بکنن و خیلی از دسائس و توطئه‌های دیگری که خدا خواست که در تسخیر لانه جاسوسی بخشی از اینها کشف بشه. البته وقتی که دانشجویان به اونجا حمله کردند و تسخیر کردند، بخش زیادی از این اسناد را اونا محو کردند. یه مقدارش هم بعد عرض شد که رشته رشته کرده بودند که اینا رو احیا کردند و بازخوانی شد، یه مقدارم به دستشون افتاد، بخش زیادیش هم پودر کردن که اصلا نشد ببینن اونا. به هر حال تسخیر لانه جاسوسی اقتدار ملت ایران بود و امروز که کارتر که اون وقت زمان رئیس جمهور بوده، حالا خودش حرفایی که میزنه خیلی چیزای عجیبی میگه از اون زمان و از ضعف و ناتوانی که در مقابل این حرکت ملت ما پیدا کردن. اینم یادگار اون روزه و به همین دلیل روز مبارزه با استکبار نامیده شده. متاسفانه همون خط مستکبرانه و متبخترانه ای که از ابتدای کارشون اینا از زمان نهضت ملی نفت در ارتباط با ایران پایریزی کردن، یک روز آمریکا از این روحیه تبختر و استکباری خودش در ارتباط با ملت بزرگ ایران و ملت‌های مظلوم کوتاه نیامده. امروز هم می‌بینیم داره چه می‌کنه. از چیزهای بسیار زشت امروز آمریکایی‌ها اینه که به صورت آشکار و علنی در کنگره‌شون میگن عراق باید به 3 تا کشور تجزیه بشه. خیلی حرف عجیبی است. خیلی حرف عجیبی است. شما در مجلستون بنشینید تجزیه کشور بزرگ اسلامی را مطرح بکنید. این حرفا قدیم اینا مخفیانه پشت تو اسرارشون بوده. امروز اینا علنی میگن ما می‌خوایم این کشور را تجزیه کنیم. تو جنگ ایران هم اینا می‌خواستن کشور را تجزیه کنن. الان همین مسائلی که در ترکیه هست، اینا از تروریست‌های ترکیه حمایت می‌کنن و اصولا تو ذهنشون اینه که خیلی از کشورهای اسلامی رو زمینه سازی بکنن برای تجزیهش. اینقدر کوچیک کوچیک کردن کشورهای اسلامی، به همینم بسنده نمیکنن. در صدد این هستن که اینا رو کوچیکتر بکنن، معادن نفتشون رو ببرن، ذخایرشون رو ببرن. خب نیاز دارن به نفتی که امروز به 90 دلار رسیده. حیاتشون به اینه. حاضرم نیستن که عاقلانه و منصفانه و عادلانه بنشینن حرف بزنن، حرف حسابی گوش بکنن، حرف حسابی بزنن و با تفاهم و عدالت با ملت‌های دنیا حرف بزنن. حاضر به این نیستن. رسماً میگن که این کشور، بله، در کنگره آمریکا تجزیه عراق به 3 کشور مطرح شده. چقدر این دخالت در امور داخلی کشوره. همه دنیا هم رو پر کردن از اینکه ایران داره تو کشور کجا دخالت میکنه، کجا دخالت میکنه. شما رسماً دارید در کنگره تون میگین این کشور رو میخوایم تجزیه بکنیم. رسماً میگید که اسرائیل تحت الحمایه ماست. آخه چقدر پررویی در دنیا. عقل‌های بیدار، اندیشه‌های روشن در دنیا این تبختر و قلدرمآبی و زورگویی را می‌فهمه و قطعاً تحمل نمی‌کنه. دنیا مقابل این زورگویی قطعا تسلیم نخواهد شد. شما فشار میارید اینجا رو حمله میکنید اونجا حمله میکنید ولی عاقبت چیزی دستگیر شما نمیشه، دنیایی رو به آتش میکشید به خاطر منافع شیطانی که دارید. این همونیست که از 13 آبان تبیید امام هم همین روحیه بود، در هنگام تسخیر لانجاسی همین بود، در هنگام حمله طبس همین بود، حمله به عراق و افغانستان هم همینه. یک روح و روح شیطانیست که این بلاها رو برای بشریت به ارمغان میاره. و همزمان روز 13 آبان روز دانش آموز، من به خصوص روز دانش آموز رو گرامی میدارم، حضور دانش آموزان عزیز در صحنه‌های مختلف انقلاب رو باید قدر دانست، حضورشون رو در پایگاه نماز جمعه قدر می‌دانیم، خوش آمد عرض می‌کنم و امیدواریم که واقعا دانش آموزان ما به عنوان گوهرهای گرانبها مورد توجه جامعه ما، خانواده‌ها و آموزش و پرورش قرار بگیره. قدرت دانش آموزان و دانشجویان ما قدرت بزرگی بوده، کارهای بزرگی در این انقلاب کرده و امروز باید نسل نوجوان و جوان ما در مسیر پیشرفت علمی کشور، استقلال کشور، آزادی کشور، عظمت کشور به کار گرفته بشه. روز دانش آموز و گرامی می‌داریم و امیدواریم که دانش آموز و دانشجوی ما در این مسیر استقلال و عظمت کشور قدم برداره. من همینجا در پایان عرایزم تأکید می‌کنم بر این که ما انتظاری که جامعه ما داره از مراکز دانشگاهی و علمی و از همه کسانی که در جامعه حضور دارن حفظ ارزش‌های اسلامی است. مع الاسف باز ما گاهی شاهد هستیم که در گوشه و کنار اون موازین عفت، حجاب، پاکدامنی و ارزش‌های الهی که سلامت دنیا و آخرت ما را تأمین می‌کنه زیر پا گذاشته میشه. اینا زنگ خطره واقعا. جامعه ما باید بیدار بشه، مسئولین مراکز مختلف باید واقعا دقیق باشن، هوشیار باشن. اگر خود فرهنگ جامعه ما فرهنگ امر معروف و نهی از منکر باشه، با زبان خوش، با رفتار درست، با توجیه درست تلاش بکنن، اگر چهار تا هم تخلف میکنن اقدام و برخورد بکنن، جلوی خیلی از این مشکلات گرفته میشه. اگر ما امروز فکری برای اینها نکنیم دیر میشه، وقتی که خیلی کار از کار گذشته و بلاهای زیادی بر خانواده ها و جوانان ما اومده بیدار میشیم. امروز هم ما بلای اعتیاد، بلای مفاسد، اینا کمش هم خیلی خطرناکه. فرهنگ جامعه باید فرهنگ قوی باشه که اینا رو دفع بکنه، اینا رو کنار بزنه، جامعه رو سالم بکنه و نباید واقعا از کنار اینها به سادگی گذشت. بخش عمدش هم به خود مردم و یه بخشی هم به مسئولین برمیگرده که واقعا کوتاهی نکنن. مراکز مختلفی که به هر حال تو این زمین‌ها دستی دارن باید حساس باشن روی این مسائل ان شاء الله. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الكفر والكفار والمنافقین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان منور بفرما، گامهای ما را در راه خودت استوار بدار، گناهان ما را ببخش، توبه ما را بپذیر، دلهای ما را از همه آلودگی ها پاک بفرما، نسل جوان ما و ذریه ما را از همه آفات مصون بدار، شر دشمنان اسلام و کشور ایران را به خودشون باز بگردان، مسلمانان را سرفراز و پیروز بفرما. خدایا از تو می‌خواهیم به همه ما صبر و بردباری در برابر سختی‌ها و ناملایمات و در برابر و انگام اطاعت خودت کرامت بفرما. خدایا پروردگارا خانواده‌های شهدا، خانواده‌های ایثارگر، ایثارگران ما، بسیجیان ما و همه کسانی که به اسلام خدمت کرده اند و خدمت می‌کنند، مقامات و مسئولین دلسوز کشور ما، مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. اموات ما را ببخش و بیامرز. ارواح شهدا، روح مطهر امام را با اولیای خودت محشور بفرما. خدایا سلام‌های مشتاقانه و عاشقانه ما را تقدیم محضر امام زمان سلام الله علیه بفرما، بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم.
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.